واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری چهارشنبه 4 مای جولای پیشکش میکنم. در ایالات متحده آمریکا امروز 242مین سال روز استقلالی کشور تجلیل میشه. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
با تقدیم سلام، دومین روز مظاهره حامیان نظام الدین قیصاری در شهر میمنه امروز به خشونت گرایید. به گفته مسئولان صحیحی ولایت فاریاب، در اعتراضات امروز کم از کم یک نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی شد. مظاهره کنندگان برخی از ساختمان‌های ولایت فاریاب را و آتش کشیدند و میمنه مرکز این ولایت فعلا زیر کنترل کماندوها و نیروهای امنیتی است. این مظاهره پس از بازداشت نظام الدین قیصاری از افراد نزدیک به جنرال دوستم که مسئولیت فرماندهی پلیس ولسوالی قیصار و امور خیزش‌های مردمی را به دوش داشت، راه‌اندازی شده است. آقای قیصاری عصر دوشنبه پس از آن بازداشت و به کابل انتقال داده شد که افرادش در پی گفتگوی لفظی وی با اعضای جلسه امنیتی در میمنه دست به اسلحه بردند. وزارت دفاع آمریکا میگوید که تلفات غیر نظامیان افغان از اول دسامبر سال 2017 تا 31 می 2018، یعنی در 6 ماه، در مقایسه با عین محدوده زمانی در یک سال پیش 73% افزایش یافته است. وزارت دفاع آمریکا در گزارش به کنگره این کشور آمار تلفات غیر نظامیان افغان را 4220 نفر اعلام کرده که بر بنیاد این گزارش 1/4 رقم شامل کشته شدگان و متبقی آن زخمیانند. در این گزارش همچنین آمده که روسیه از گروه طالبان حمایت میکند و مسکو با پخش معلومات نادرست در مورد حمایت ایالات متحده از داعش، نشر معلومات دروغین درباره اهداف این کشور در افغانستان، ترغیب کشورهای آسیایی میانه به عدم همکاری از تلاش‌های آمریکا و ناتو برای تامین ثبات در افغانستان، در صدد کاهش نفوذ آمریکا در واشنگتن میباشد. وزارت دفاع افغانستان تایید کرد که یک فرمانده ارشد گروه طالبان پاکستانی در اثر حمله تیاره بی پیلوت نیروهای خارجی در کنر کشته شد. محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت، گفت که این فرمانده از رهبران رده دوم گروه طالبان پاکستانی بود. حدود 2 هفته پیش نیز ملا فضل الله، رهبر طالبان پاکستانی، در حمله تیاره بی پیلوت نیروهای آمریکایی در ولایت کنر و در نزدیکی مرز با پاکستان کشته شد. گروه داعش کشته شدن حذیفه البدری، پسر ابوبکر البغدادی، رهبر این گروه را تایید کرد. داعش گفته است که حذیفه البدری در شهر حمص در نتیجه یک ماموریت انتحاری در برابر نیروهای روسی و اردوی سوریه کشته شد. ابوبکر البغدادی که نام واقعی آن ابراهیم عواد البدری است، در ماه جون سال 2014 در شهر موصل عراق خلافت خودخوانده داعش را اعلام کرد و خود را خلیفه این خلافت خواند. تا کنون سرنوشت و محل بودوباش البغدادی که ایالات متحده برای کشتن و یا دستگیری وی $25 میلیون جایزه تعیین کرده معلوم نمی باشد. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، می گوید که کشورش تنها در صورت در توافقنامه هسته‌ای ایران باقی خواهد ماند که منافع آن توسط سایر کشورهای امضا کننده این توافقنامه تضمین شود. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
حسن روحانی امروز در یک نشست خبری در ویانا، پایتخت اتریش، همچنان تصمیم ایالات متحده را مبنی بر ترک کردن توافقنامه هسته‌ای ایران غیر قانونی خواند و گفت خارج شدن از این توافقنامه به نفع هیچ کشوری به شمول آمریکا نمی باشد. در این حال قاسم سلیمانی، قماندان سپاه قدس سپاه پاسداران ایران، از اظهارات دیروز رئیس جمهور آن کشور استقبال کرد که گفته بود در صورت افزایش فشارها بر ایران، آن کشور صادرات نفت کشورهای همسایه خود را مختل خواهد کرد. قرار است روز جمعه وزرای خارجه ایران و 5 کشور باقی مانده در توافقنامه هسته‌ای ایران، یعنی روسیه، فرانسه، بریتانیا، آلمان و چین، در ویانا با هم ملاقات کنند و روی چگونگی حفظ این توافقنامه با هم بحث نمایند.
نماینده ویژه ملل متحد برای یمن پس از ملاقات با بلندپایه‌ترین رهبر شورشیان حوثی در یمن در مورد برقراری صلح در این کشور ابراز خوشبینی کرد. مارتین گریفیتس امروز با نشر اعلامیه گفت که شورشیان حوثی تمایل قوی برای صلح نشان داده و پیشنهادهای محکمه را برای رسیدن به صلح در یمن مطرح کردند. این مقام ملل متحد افزود که قرار است او با عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن در شهر جنوبی عدن نیز ملاقات کند. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی به حمایت از رئیس جمهور هادی در برابر شورشیان حوثی که ایران از آنان حمایت میکند از 3 سال به این سو میجنگد. ایمن صفدی وزیر خارجه اردن میگوید که گفتگوهای سیاسی و برقراری آتش بس در جنوب سوریه باید اولویت داده شود. این مقام اردنی که برای ملاقات با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به مسکو رفته است، همچنین افزود که مناطق جنوب سوریه در معرض بروز یک فاجعه بشری قرار گرفته. وزیر خارجه اردن به همتای روسیهش گفت که وضعیت در جنوب سوریه موجب نگرانی جدی اردن شده و این وضعیت باید هرچه زودتر حل گردد. اردوی سوریه با حمایت نظامی روسیه عملیات بازپسگیری مناطق جنوب سوریه را از شورشیان سوری آغاز کرده است. شورشیان سوری مستقر در این مناطق دیروز دور تازه مذاکرات را با افسران نظامی روسیه آغاز کردند تا روی تسلیم کردن اسلحه‌شان و ورود پلیس نظامی روسیه به این مناطق با توافق برسند. نجیب رزاق صدر اعظم پیشین مالیزیا امروز به سوء استفاده از قدرت و دست داشتن در فساد متهم شد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
نجیب رزاق که حدود یک دهه صدر اعظم مالیزیا بود دیروز توسط پلیس این کشور دستگیر شد. آقای رزاق حدود 2 ماه پیش در انتخابات پارلمانی این کشور در برابر مهاتیر محمد شکست خورد. اتهامات فساد علیه نجیب رزاق زمان مطرح شد که حدود 3 سال قبل صدها میلیون دلار از حساب بیت المال مالیزیا به حسابهای بانکی شخصی آقای رزاق انتقال داده شد. نجیب رزاق دست داشتن در فساد را رد و بر بیگناهی خود تاکید کرد. قرار است صدر اعظم پیشین مالیزیا در 18 فوریه سال آینده میلادی محاکمه شود.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که مسکو و واشنگتن توافق کردند که پس از ملاقات دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین وزرای خارجه روسیه و ایالات متحده نیز با هم ملاقات کنند. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در 16 جولای با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در هلسینکی پایتخت فنلند ملاقات کند. وزیر خارجه روسیه امروز در مسکو ابراز امیدواری کرد که جلسه سران آمریکا و روسیه بتواند زمینه صحبت‌های صریح رهبران دو کشور را در مورد همه مسائل که بر روابط واشنگتن و مسکو سایه افکنده مساعد کند. آقای لاوروف افزود که ملاقات او با مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده به دلیل مصروفیت‌های کاری آقای پامپیو پس از دیدار ترامپ و پوتین انجام خواهد شد. و یک کشتی حامل 60 مهاجر امروز پس از آن در شهر بارسلونای اسپانیا لنگر انداخت که ایتالیا و مالتا به این کشتی اجازه لنگر انداختن را ندادند. این کشتی مربوط یکی از سازمان‌های بشردوستانه اسپانیا بوده و مهاجران را از آب‌های مدیترانه نجات داده است. این دومین بار در یک ماه می‌باشد که پدرو سانچز صدر اعظم حکومت سوسیالیست اسپانیا کشتی حامل مهاجران را که مالتا و ایتالیا از پذیرفتن آن امتناع کردند می‌پذیرد. کشورهای عضو اتحادیه اروپایی هفته گذشته تصمیم گرفتند تا امنیت مرزهای بیرونی خود را افزایش داده و پول بیشتر را در کشورهای شرق میانه و شمال افریقا به خاطر کاستن شمار مهاجران از این کشورها مصرف کنند. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل با اشاره به انتخابات های پیش رو میگه که آینده جایگاه افغانستان در انظار بین المللی در گرو تصمیم گیری رهبران حکومت، مردم و اقشار مختلف جامعه است. اما آگاهان با توجه به فرصت موجود اعتماد سازی مردم بر روند انتخابات ناممکن می دانند. خیرالله رسولی در این مورد گزارش می دهد.
جان بس سفیر امریکا که در مراسم 242مین سال روز آزادی کشورش در سفارت این کشور در کابل صحبت می کرد، گفت که انتخابات پارلمانی امسال و ریاست جمهوری در سال آینده برای آینده افغان ها مهم است. آقای بست تایید کرد که سیستم انتخاباتی افغانستان و تمام همکاران بین‌المللی که در این کشور حضور دارند جامع نیست، اما همین سیستم کنونی وضعیت را بهبود خواهد بخشید. اگر رهبران و شهروندان افغان این انتخابات را جدی نگیرند و یا هم هر کسی در این جامعه در پای برهم زدن این روند یا تعویق آن باشد، تأثیر عمیق و جایگاه افغانستان در انظار همکاران بین‌المللی خواهد داشت. سفیر آمریکا گفت که او موارد متعدد را در رابطه با انتخابات می‌شنود. این که سیستم انتخابات عادلانه نیست، پروسه مهندسی شده است و نتیجه انتخابات مشروع نخواهد بود. اما آقای بس تأکید کرد که سیستم انتخاباتی افغانستان تا زمان بهبود نمی‌یابد که مردم در انتخابات‌های پیشرو سهم نگیرند. با گفته سفیر آمریکا، تصمیم در دست شهروندان افغان است. در غیر آن، انتخابات با چالش‌ها مواجه خواهد شد. آقای بس افزود: افغانستان در 40 سال گذشته قهرمانان زیاد پرورش داده است، ولی حال زمان آن است که دموکراسی در این کشور پرورش یابد. سفیر آمریکا در کابل تاکید کرد که کشورش در راستای مبارزه با تروریسم، فقر و خشکسالی در کنار افغانستان خواهد بود. در این حال کارشناسان سیاسی به این باورند که مدیریت سوء انتخابات‌های گذشته اعتماد مردم به این روند دموکراتیک را سخت آسیب زده است. علی امیری استاد علوم سیاسی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که نقش مردم در روند دموکراسی برجسته است، اما پیچیده شدن وضعیت مدیریت انتخابات‌های گذشته دموکراسی را در افغانستان با نوع خطر مواجه ساخته است.
فعلا به نظر من در فرصت موجود هیچ گونه راه حل کوتاه‌مدت وجود ندارد و چشمانداز روشنی از این که انتخابات‌های پیشرو، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سبب تحکیم دموکراسی و سبب جلب اعتماد عمومی شود وجود ندارد.
با این حال کمیسیون مستقل انتخابات بارها تاکید کرده است که این روند تا حد امکان شفاف و همگانی برگزار خواهد شد. بر اساس آمار کمیسیون مستقل انتخابات، از 25 حمل تا 11 سرطان بیش از 8 میلیون واجد شرایط برای شرکت در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ثبت نام کردند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها. درگیری داعش و طالبان مسلح در کنر وارد سومین روز شد. مقام ها در ولایت کنر گفتند که در نتیجه این درگیری ها بیش از 200 خانواده آواره شدند. زیار رحمان حسرت در این مورد گزارش میدم.
فرید دهقان سخنگوی پلیس کنر میگوید که گروه داعش و طالبان مسلح از مدت 3 روز به این طرف در ولسوالی چپه در این ولایت با هم درگیر شدند. به گفته دهقان، هر دو گروه مخالف مسلح دولت در نقاط مرتفع در چپه در مستقر شدند. سخنگوی پلیس کنر می افزاید که هر دو جانب در این درگیری ها تلفات سنگینی متحمل شدند، ولی به علت فعال نبودن شبکه های مخابراتی در محل رویداد آمار تلفات مشخص نشده است. از مدتی به این طرف در مناطق وطنی و دیگر مربوط به ولسوالی چپه در طالبان یا امارت و گروه داعش درگیرند. درگیری همین اکنون نیز به شکل وقفه‌ای ادامه دارد. جنگیان هر دو گروه بر نقاط مرتفع سنگر گرفته و بر یک دیگر گلوله‌باری می کنند. آقای دهقان تایید می کند که به مردم محل آسیبی نرسیده است و نیروهای دولتی به ویژه اردو هنوز بر ضد این دو گروه متخاصم وارد عمل نشدند، اما در حالت آماده باش به سر می برند. به باور سخنگوی پلیس کنر، دلیل این درگیری میان داعش و طالبان تنها اعلام موجودیتشان است. در همین حال تای دو حمله جداگانه در مناطق مختلف ولایت کنر بر داعش و طالبان تلفات با دو گروه وارد شده است. دگرمن شیرین آقا فقیر سخنگوی قلوردی 201 سیلاب برادی واشنای صد امریکا می گوید: عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر نیز درگیری بین داعش و طالبان در چپ دره را تایید می کند، اما جزئیاتی به دست نمی دهد. داعش و طالبان مسلح تا حال از درگیریشان به رسانه ها حرفی نزدند. این بار اول است که جنگجویان داعش و طالبان مسلح در ولایت کنر با هم درگیر می شوند. پیش از این بارها در ولایت نگرهار این دو گروه درگیر شدند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
صدها تن از هواداران حزب جنبش اسلامی در ولایت‌های بلخ، جوزجان، سرپل و فاریاب برای رهایی نظام الدین قیصاری، قماندان پلیس ولسوالی قیصار فاریاب مظاهره کردند. اعتراض کنندگان با بسته کردن مسیر شارهای شمال کابل در جوزجان و همچنان در فاریاب ساختمان ولایت با آتش کشیده و در پی شلیک نیروهای امنیتی یک تن جان باخته و ده تن دیگر زخم برداشتند. جزئیات بیشتر را در گزارش می‌شنوید که امروز بیژن تقدیم می‌کند.
تظاهرات در ولایت فاریاب در شمال افغانستان پس از آن به خشونت گرایید که اعتراض کنندگان با شعارهای ضد حکومتی خواستار رهایی نظام الدین قیصاری شده و در مقابل مقام ولایت و ریاست امنیت ملی این ولایت سنگ پرتاب کردند و سپس ساختمان این ولایت را با آتش کشیدند. محمد نعیم و عبدالوهاب از معترضان در فاریاب به صدای امریکا گفتند:
آمده قماندان قیصاری رها نشه، مردم دست به خشونت میزنن، مردم دوایرهای دولتی را بسته میکنن، آتش میزنن، آن گونه مسئولیت به دوش خود حکومت مرکزی خواهد بود.
مسئولیت به دوش دولت است. ما از بیشتر تظاهرات خود ادامه میدیم. خشونت شد، کشته شد، هر چه شد به دوش دولت است.
معترضین با انتقاد از بازداشت نظام الدین قیصاری از سوی نیروهای اردوی ملی میگویند که آقای قیصاری در جریان بازداشت مورد لاتکوب قرار گرفته و غیر قانونی به کابل فرستاده شده است. عنایت الله بابر فرهمن عضو جنبش اسلامی و رئیس دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری در گردهمایی اعتراضی در ولایت بلخ به صدای امریکا گفت:
نقطه‌ای که اینا از داخل سالون قماندانی لوای فاریاب آقای قیصاری را دستگیر کردند، به نهایت لاتکوب زیاد کردند و چندین نفر کماندو لاتکوب میکردند، سه تن از نزدیکای محافظینشان شهید ساختند، چندین تن از زخمی ساختند و تا زمانی که به کابل انتقال داده میشده بالای از لاتکوب جریان داشته، وضعیت سی از دو بسیار وخیم بر ما گزارش داده شده.
با این حال مقام های قل اردوی 209 شاهین از آمادگی ها برای مهار تظاهرات خبر داده، میگویند که این تظاهرات مدنی نبوده بلکه عمله بالای نیروها و تاسیسات دولتی بوده است. عنیف رضایی سخنگوی قل اردوی 209 شاهین به صدای امریکا گفت که در پی هجوم اعتراض کنندگان به ساختمان ولایت و با آتش کشیدن آن یک مامور امنیتی کشته شده و ساختمان ولایت نیز از سوی معترضین با آتش کشیده شده است.
تظاهرات امروز را ما در به ماهیت یک حرکت مدنی مسالمت‌آمیز ما را قطعا حساب نمیتونم، به خاطر که یک حرکتی بودن که مسالمت آمیز نبود، حرکت مدنی گفته نمیشد، در بین زی افراد مسلح بودند، اینا دست از ابتدای شروعش هم دست به خشونت زده بودند، بالای ریاست امنیت ملی هجوم برده بودند، فایر کردند، بالای قماندانی امنیه اونجا هجوم برده بودند و دست به سلاح بردند، حتی در قماندانی امنیه یک نفر ساتنمن پلیس هم شهید شدند، وارد ساختمان ولایت شدند، ساختمان ولایت را به آتش کشیدند و به اصطلاح هر آنچه که در درون ولایت بودن اینا را به تاراج بردن. اون زمان نیروهای ارتش وارد عمل شد.
از سوی هم مسئولین شفاخانه ولایتی فاریاب گفتند که در جریان این تظاهرات در پی شلیک‌های نیروهای امنیتی یک تن از معترضین کشته شده و دست کم 10 تن دیگر زخم برداشتند. معترضین در قطعنامه از ادامه اعتراضاتشان هشدار دادند. پس از بازداشت نظام الدین قیصاری از افراد نزدیک به جنرال دوستم، هواداران این حزب تظاهراتشان را در چندین ولایت شمال افغانستان راه اندازی کردند. آقای قیصاری عصر روز دوشنبه در پی گفتگوی لفظی وی با اعضای جلسه امنیتی در میمنه مرکز ولایت فاریاب بازداشت شد. جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در پیامی از ترکیه ضمن رهایی وی از سوی حکومت از عرج و مرج و با چالش مواجه شدن برنامه‌های دولت به ویژه انتخابات در شمال این کشور هشدار داده بود. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
دوست عزیز، در این قسمت برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا توجه کنین و گزارش های از منطقه و سراسر جهان. قربانیان بدرفتاری جنسی اطفال از واتیکان می خواهند تا اسقف استرالیایی را که با اکثر مجازات 12 ماه حبس برای مخفی نگه داشتن بدرفتاری جنسی با اطفال در سالهای 1970 محکوم شده از کار برکنار کنه. گزارش صدای امریکا را در این مورد عبدالواجد عادل تقدیم میکنم.
احتمال این که اسقف ویلسون به زندان برود کمتر است، اما او یک سال را در منزل خویشاوندانش بدون اینکه اجازه خروج از آنجا را داشته باشد سپری خواهد کرد و هر حرکت او تحت نظارت قرار خواهد داشت. این اعلام حکم محکمه در نیوکاسل در شمال سیدنی از طرف یک قاضی صورت گرفت. محکوم علیه هیچ گونه پشیمانی از کتمان جرم کشیشانی که آزار جنسی را نسبت به پسران در منطقه وادی هانتر در شمال والز در سالهای 1970 مرتکب می گردیدن از خود تبارز نمی دهد. با ویلسون گفته شد که او با کمک اطفالی که به نزد او برای کمک و حفظ حیثیت کلیسا مراجع می کردن نمی رسید. با تعقیب محکومیت او در ماه می، این مقام مذهبی کاتولیک 67 ساله از مقامش من حیث اسقف ادلید کنار رفت. قربانیان این بدرفتاری از جانب مقامات کلیسای کاتولیک اکنون می گویند هرگاه او از مقامش استعفا نکند باید پاپ فرانسیس او را خلع کند. قرار گزارش ها نارضایتی های نیز در خصوص مجازات ویلسون وجود دارد. پیتر گوگارتی که مورد آزار وضعیت جنسی توسط یک کشیش قرار گرفته است می گوید که باید به او جزای سنگین‌تر داده می شد. گوگارتی می گوید
I'm disappointed because I really think that this offense deserves a full custodial sentence and I think for someone like
به فکر من این گونه جرم سزاوار حبس را داشت. برای من که از این مسئله رنج می برم و می کشم در مورد مثبت فکر کنم خیلی آزاردهنده است. زندگی کردن در خانه خواهرش برای 6 ماه کدام جزای محسوب نمی شود.
اسقف ویلسون این اتهامات را بر خود رد می کند و تاکید می ورزد که او به خاطر ندارد که کسی در مورد این بدرفتاری ها با او مراجعه کرده باشد. وکیل مدافعش می خواهد تا قضیه او از طرف محکمه مسترد شود زیرا موکل او به مرض آلزایمر مبتلا می باشد. مقامات کلیسای کاتولیک در استرالیا گفتند که این مجازات که از طرف محکمه داده شده است می تواند تا اندازه برای کسانی که از عمل کشیش ها رنج می برند نوع التیام باشد. سازمان های کاتولیک مورد انتقاد کمیسیون سلطنتی قرار گرفتند زیرا آنها طی 6 سال مصروف تحقیق در مورد آزار و اذیت جنسی اطفال از طرف کشیشان می باشد. مالکم ترنبل صدر اعظم استرالیا گفت این مسئله یکسانه به سطح ملی است. او نیت دارد که در ماه اکتبر به این ارتباط از تمام قربانیان در این مورد معذرت خواهی کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اینجا واشنگتن است. گزارش‌ها را از برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. در ایالات متحده آمریکا امروز 242مین سال روز استقلال کشور تجلیل می‌شه. 4 ماه جولای که مصادف با روز کسب استقلال ایالات متحده از امپراتوری پیشین بریتانیا می‌باشه، با رخصتی ملی برگزاری میله‌ها، رسم گذشت، آتش بازی و سایر محافل جشن گرفته می‌شه. رئیس جمهور ایالات متحده امروز هم با شماری از خانواده‌های نظامی آمریکا در قصر سفید دیدار می‌کنه. معلومات بیشتر در گزارش میشنوین که از سید عزیز الرحمن تقدیم میکنم.
هیچ چیز دیگر مانند این آتشبازی های 4 جولای امریکاییان را با هم یک جا ساختن نمیتواند و این لحظه بازتاب دهنده اساسات دموکراتیک است که این کشور بر آن بنا نهاده شده است. جنبه عملی همین اساسات دموکراتیک اخیراً در جاده های این کشور بیشتر به نظر برسد، به شمول این راه پیمایی ها که هدف آن اعتراض در برابر پالیسی های مهاجرت می باشد. در این حال تلاش و بحث ها در مورد انتخاب جانشین آنتونی کندی یکی از قضات سر محکمه نیز انقسام فکری میان امریکاییان با شمول قانونگذاران را بیشتر ساخته است.
صدای مردم بلندتر می شود. دونالد ترامپ پادشاه نیست. هیچ کس نمی تواند که قبل از کسب اعتماد مجلس سنا با استر محکمه را پیدا کند.
سر و صدای حامیان رئیس جمهور ترامپ، شخصی که با بازگرداندن عظمت امریکا تعهد کرده بود، نیز بلند می باشد.
ما افتخار خود را دوباره به دست می آوریم. ما وظایف و ثروت خود را دوباره به دست می آوریم. و برای اتباع این کشور عظیم، ما رویاهای قشنگ امریکای خود را دوباره به دست می آوریم.
در جریان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، تفاوت نظر سیاسی با شمول تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 بیشتر شده است. نظرسنجی ها نشان می دهد که بیشتر امریکاییان طرفدار این تحقیقات می باشند. اما تعداد از قانونگذاران جمهوری خواه آن را عامل تفرقه می دانند.
هر چیزی که است آن را پایان بدهید، زیرا این کشور را متفرق می سازد.
آلن لیچمن، مورخ در پوهنتون امریکن، می گوید که انقسام سیاسی در این کشور یک واقعیت است، اما می افزاید که در بعضی موارد به حراس مبدل می شود.
مردم طوری احساس می کنند که گویا به خاطر عقاید سیاسی، جنسیت، نژاد و یا مذاهبشان دیگر مربوط این کشور نیستند. ما در یک مدت زیادی از تاریخ امریکای معاصر چنین چیزی را احساس نکرده ایم.
اکثرا امریکاییان دوست دارند تا روز استقلال این کشور را به دور از سیاست تجلیل کنند، اما بسیاری نگرانند که با انقسام سیاسی روزافزون، دریافت وجه مشترک در یک کشوری که دموکراسی در آن نیرومند و در عین حال تحت فشار قرار دارد مشکل می باشد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ولم توجه کنین با آخرین گزارش. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با پالیسی خود در مورد وضع مالیات بیشتر بر اموال تجارتی خارجی شدت بیشتری به خرج داده و تاکید میکنه که این اقدام منجر به داشتن معاملات بهتر تجارتی برای مردم ایالات متحده آمریکا میشه. این در حالی است که اظهارات آقای ترامپ در رابطه با وضع مالیات بیشتر باعث نگرانی متخصصین امور اقتصادی شده. جزئیات بیشتر در گزارش از نجیب خلیل میشنویم.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز هشدار داد که مشاجره فعلی روی معاملات تجارتی با ایالات متحده می تواند به یک جنگ تجارتی مبدل گردد.
ما حالا مالیات بر آلومینیوم و فولاد داریم. مذاکرات ما جدی است. چنین معلوم می شود که بر واردات موتر از امریکا نیز مالیات وضع خواهد شد. خانم ها و آقایان، این حرکت خصوصیت یک جنگ تجارتی را دارد. من کلمه دیگری را نمی خواهم استفاده کنم. ارزش دارد تا هر تلاشی را برای خونسا ساختن این اختلافات و ستیزه انجام دهیم تا به جنگ تجارتی مبدل نگردد. ولی یقینا باید تلاش از هر دو طرف باشد.
اظهارات خانم مارکل یک روز بعد از آن صورت گرفت که شرکای عمده ایالات متحده به شمول اتحادیه اروپا، چین و ژاپن نگرانی عمیق خود را در مورد امکان وضع بیشتر مالیه بر موترها و پرزه‌های آن ابراز داشتند. رئیس جمهور ترامپ پس از تهدید کردن شرکای ایالات متحده در مورد وضع مالیات بیشتر، توجه را به سازمان تجارت جهان معطوف داشته است.
آنها سالهای سال با ما بسیار روش بدی کردند. از همین رو ما بسیار در یک وضع نامساعدی با سازمان جهانی تجارت هستیم. اکنون چیزی را طرح نمی کنیم، اما اگر با ما روش مناسب نکنند ما کاری انجام خواهیم داد.
این اظهارات آقای ترامپ پس از آن صورت گرفت که به اساس گزارش‌های خبری رئیس جمهور ترامپ پیشنویس مسوده را ترتیب کرده است که به رئیس جمهور اجازه می‌دهد تا میزان مالیه گمرکی را در حلقه خارج از صلاحیت سازمان تجارت جهان تعیین کند. با این حال شرکای ایالات متحده هم اکنون اقدامات بالمثل را در مورد وضع مالیه بر مال و تجاره امریکا اتخاذ کردند. قرار است اتحادیه اروپا واردات فولاد از امریکا را به زودی محدود سازد.
این همواره به حکومت ایالات متحده واضح بوده است که اگر آنها مالیه را بر آلومینیوم و فولاد وضع کنند، ما آن را غیر قانونی و خلاف مقررات مؤسسه تجارتی جهانی می‌دانیم و عواقب در پی خواهد داشت.
در اشاره به چین باید گفت که در حالی که کشور نگران احتمال وضع بیشتر مالیه به موتر و پرزجاتش از جانب ایالات متحده است، اما اداره رئیس جمهور ترامپ به کمپانی زی تی آی اجازه داده تا بعض تجارت ها را در ایالات متحده انجام بده. دوستای عزیزی، بود داشتای برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. با ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارند.